بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین. سیما بقیت الله فی العالمین و الله نورنا و دائم اجمعین الى قیام یوم الدین. بحثمون درباره ادله استقبال در نماز نافله بود. در آیه شریف به حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، در این آیه شریف اصلاین قد نرا تقلب وجهک که فی السما، با اون که صورتت رو در آسمون برگردوندی مشاهده کردیم، فلنولینک قبلتن ترضاها، ما به زودی تو رو روتو میبریم به طرف اون قبلهی که تو راضی باشی به اون قبله. بعد جمله اینه فول وجهه که شطر المسجد الحرام، ادامه آیه فول امر به اینه که صورت به طرف مسجد الحرام بره. و حیث ما کنتم فول وجوهکم شطر، هر جا که باشید، آیه شریف اینه، هر جا که باشید. ببینید این غیر از اون مسئله فول است. تو اونجا که فول وجهه که شطر المسجد الحرام گفته شده بود، اونجا یه امر خاص به پیغمبر خداست. اما آیه دو ادامه آیه و حیث ما کنتم دیگه امر از فولده خارج میشه. فولو امر عمومیه. اینا به این امر عمومی استدلال کردن و حیث ما کنتم فولو وجوهکم شطره، یعنی همه تون هر جا که میخواید باشید رو کنید به طرف اونجا. اون قضیه قد نرا تقلب وجهک کف السما قضیه خارجیه است. به این بیانی که عرض میکردیم یه قضیه خارجی است. ما مشاهده کردیم تقلب وجه تو رو در آسمان، فلنولینک قبلتن ترضاها، باید خلاصه رو بکنی به این، ما تو رو برمیگردیم به این قبلهی که ترضاها. بعد فوله اینجا امره، این باز امر ادامه اون آیات قبله، این امر خصوصیه به پیغمبر خداست. فوله ای پیغمبر تو رو کن، فوله وجه هک شد زد مسجدم، تو رو کن به طرف مسجدم. این ماده همون قضیه است که ما چنین دیدیم، تو این کار رو بکن. این میشه همون قضیه خاص خارجی، این میشه قضیه خارجیه در مورد اون لحظه ای که از زد روشون رو برگردوندن به اون طرف. اما شما کنتم فولوا وجوهکم شطره، این یه قضیه چیه؟ قضیه حقیقیه است، این یه دستور کلیه. یعنی حالا که ما به پیغمبر گفتیم فولوا وجوهکم شطره المسجد الحرام، از این به بعد فولوا وجوهکم شطره، همه تون این کار رو بکنید. این میشه قضیه حقیقیه، میشه دستور کلی، میشه تقنین یه قانون عمومی. این غیر اون قانون جزئیه که با فولوا وجوهکم شطره المسجد الحرام خطاب به خصوص پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شد. این جمله بعدی دیگه یه قانون عمومیه، فولوا وجوهکم شطره، این دستور عمومی. این دستور عمومی به تعبیر بعضی از بزرگان میفرمان که دلالت میکنه که در تمام موارد، چه صلات فریضه چه صلات نافله، فرمودن در تمام موارد شما هر جایی که میخواد بوده باشید روتونو بکنید به طرف مسجد الحرام. این آیه شریفه. ایراد اولی کردن، ایراد اول عبارت حاجی رضا همدانی در مصباح مسوال فقیهشه که خب ایشون چون تو اینجا نظر خاص خودشون رو داشتن و ما رو ایشون اینجا به خصوص تمسک میکنیم. ایشون برای اینکه بگن استقبال در نماز نافله شرط نیست، استقبال بحث مفصلی آوردن. من خیلی از اون چیزایی که ایشون تو بحثشون آوردن حذف کردم چون دیگه نمیشد بهش استقبال کرد. اما ایراداتی دارن توی این ادله، این دلیل بر لزوم استقبال. ایشون ایرادی که میکنن فهمن این آیه اجمال داره فی حد ذاتها و مراد بهش استقبال در جایی که معهود بوده. و اما معهودش چیه؟ مطلق الصلات یا خصوص الفریضه مجمله. بعدم فهمن که مورد نزول آیه شریفه مؤید اینه که این همون مورد خصوص الفریضه بوده. یعنی چی میخوان بگن؟ یعنی مجمل اجمال داره. صفحه 928 ایراد اول از محقق همدانی، صفحه 928 ایراد اول از محقق همدانی. ببینید ایشون میگن آیه مجمل شد بین دو تا امر، یکی این که مطلق الصلات یکی این که خصوص الفریضه، مطلق الصلات یا خصوص الفریضه، آیه مجمله. خب بلکه میفرمان که مورد نزول آیه که خصوص قضیه خارجیه نماز واجبی بوده که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله سلم داشتن میخوندن، این معیده که درباره خصوص فریضه بوده باشه، نه درباره مطلق الصلات. پس اصلا این ذیل آیه به قرینه صدرش، این احتمالاً اینم مربوط به فریضه بوده. ببینید ما اون مستدلین چی میخوان بگن؟ مستدلین میخوان بگن که در این آیه شریفه جمله صد قضیه خارجیه بوده که پیغمبر خدا داشتن نماز میخوندن، تو این نماز فریضه روشون رو برگردوندن به طرف مسجد الحرام، خدا چنین گفت و قضیه این شد که شما فول بچه کشد در مسجد الحرام، رو کن الان به طرف مسجد الحرام. این قضیه خارجی است، در یه نماز خاصی بود که حضرت داشتن میخوندن، وسط اون نماز تحویل قبله شد، اینکه قبله عوض شد، وسط اون نماز واقع شد که قبله برگردونده شد از بیت المقدس به مسجد الحرام. این اول آیه در این قضیه است. اما تتمه آیه هست شما کنتم فولوا وجوهکم شطره، قاعده کلیه. این قاعده کلی اینا میفرمایند دلیل بر اینه که چه در نماز فریضه چه در نماز نافله رو کنید به اون طرف. آقای حاجی رضا همدانی میفرمایند خلاصه حرف شما تمام نیست، این قاعده کلی به قرینه اینکه صدرش در مورد خصوص نماز فریضه بود که پیغمبر خدا داشته میخونده، این قاعده کلی هم در نماز فریضه میتونه بوده باشه، ممکن اختصاص به فریضه داشته باشه، لااقل اینکه اجمال پیدا میکنه. ما نمیدونیم عمومی هست یا نه، چون نماز واجب بود، اینم ممکنه که همین جور بوده باشه، فقط نماز واجب رو گفته باشن که فول وجوهکم شطره. این خلاصه اجمال داره، به اجمالش دیگه نمیتونین تعصب کنیم، نمیگن قطعا دلالت نداره و میگن اجمال داره، مبهم. خلاصه این اراده اولی که از حضرت رضا همدانی به عنوان اجمال. آقای خویی ایشون هم اراد میگیرن، اما بیان ایشون فرق میکنه. ایشون فهمن اصلا آیه در مقام بیان اعتبار استقبال نیست تا به اطلاقش تمسک کنیم که بگیم کجا استقبال شرطه کجا استقبال شرط نیست، آیه توی مقام نیست. و اگر آیه اینو میخواد بگه که هی سما کنتون فولد وجوهکم شطره در مقام بیان استقبال بوده باشه، یعنی هر جایی که هستین تو هر حالی رو به قبله بشین، یعنی الان ما تو این کلاس که نشستیم همه باید رو به قبله، تو مقام بیان اگر این بوده باشه که همیشه رو کنیم به طرف قبله که در تمام احوال ما شامل میشه، حتی تو حالی که تو کلاس نشستیم. پس آیه در مقام بیان از این ناحیه نیست، آیه شریفه در مقام بیان لزوم استقبال نبوده، در مقام بیان اینه که توی خصوص این مورد شما باید کعبه رو از بیت المقدس به کعبه تحویل، یعنی در مقام بیان تحویل اصل قبله است، نه اینکه تو چه موردی باید رو به قبله وایسی تو چه موردی نباید رو به قبله وایسی. آیه فقط در مقام بیانه که قبله از بیت المقدس عوض شد به شطر المسجد حرام، اما اینکه کدوم جا تو کدوم مورد بعد رو به قبله وایسی مثلا آیه کاری به این مسئله نداره. حضرت داشتن این نماز واجبی میخوندن، تو نماز واجب فرمودن که قبله از این به بعد شد شطر المسجد الحرام تحویل پیدا کرد، بعدم فرمودن از این به بعدم شما شطر المسجد الحرام نمازتون رو بخونید، از این به بعد شطر المسجد الحرام. این آیه شریفه اینجور داره میگه، از این به بعد شطر المسجد الحرام. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، هر جا که میخواستید بوده باشید وجوهتون رو به طرف مسجد الحرام برگردونید. این آیه شریفه اجمالا فقط تحویل قبله رو میخواد بیاد برای ما بیان بکنه، دلالت دیگه ای تو این زمینه ظاهرا نداره. ادله ششگانه ای که ما درباره قبله اومدیم بیان کردیم تموم شد، این ادله ششگانه ما بود. بعضی از این ادله مثل این دلیل ششم خلاصه به اجمال برخوردن یا لااقل در مقام بیان نبود. عرضم به حضورتون که ادله قبلی هم که نگاه کردیم دیدیم که مثلا دلیل پنجم رو گفتن آقا تمامه، منتها مناقشه شد، مناقشه اول رو جواب دادیم، مناقشه دومی از محقق همدانی شد اون مناقشه دومی که محقق همدانی کردن اونم نگاه کردیم دیدیم که ایراد گرفتن آقای خویی بهش، دو تا ایراد، آقای حکیم هم بهش ایراد گرفتن. پس مناقشاتی که به دلیل پنجم شد اینا همه جواب داده شد از ناحیه آقای خویی آقای حکیم، پس دلیل پنجم تمامه، دلالت بر لزوم استقبال در نماز نافله میکنه.
مناقشه
آقای
حکیم آقای خویی رو پذیرفتید
توی منافق توی دلیل پنجم؟ توی دلیل پنجم اجمالا پذیرفتیم مناقشه های خویی و اینا رو پذیرفتیم اجمالا، بله، ولی فقط تو مناقشه دومشون گفتیم بیان ایراد داشت، اونی که مثلا اومده مثلا خود بیان خود محقق همدانی هم ایراد داشت، علی حال مناقشه محقق همدانی وارد نبود، گفتیم مثلا از اول اون اشکال داره، مناقشه از راه دیگه بعد مناقشه رو جواب داد، ولی به بیان اینا ایراد گرفتیم، گفتیم مثلا بیان اینا هم بیان خوبی نیست، اما علی حال خود مناقشه به دلیل پنجم اصلا از اساس وارد نیست، راه جواب دادن راه آسون تریه، بیانشون ایراد داشت، بیان رو بعد اصلاح میکردن، و الا نه اینکه اصل مناقشه مثلا به دلیل پنجم رو قبول کنیم، نه دلیل پنجم مناقشه نداشت، بیان این که اینا در جواب محقق همدانی فرموده بودن از جهت صرفی که اومده بودن صرف و طبیعه گفته بودن اونو گفتیم ایراد داره. پس دلیل پنجم دلالتش بر مسئله استقبال در نماز نافله تمام بود. اصالت توقیفیت دلیلش اشکال داشت، حدیث لاتوات دلیلش اشکال داشت، اما اون مسئله خلاصه سعی زراره اون خیلی قوی بود، اون ارتکاز متشرع و قاعده اشتراک نافله با فریضه در حد اقتضا گفتیم تمامه، دو تا اقتضا بودن، پس عمده دلیل همین سعی زراره بود، داله بل این که استقبال در نماز نافله هم هست، چون اون یک نر خلاصه به بیان عامی گفته بود لا صلات الا الى القبله، این ظاهرش طبیعت صلاتی که شامل نافله هم میشه، لا صلات الا الى القبله، ما فقط اومدیم گفتیم آقا این بیانی که اینا اومدن گفتن که نکره در سیاق نفی اینم جزء از الفاظ عمومه، پس به عموم خودش اینجا چی میگه؟ به عموم خودش فرموده گفته هر صلاتی نافله هم همه صلات هست، اینا باید به طرف قبله خونده بشه، نکره در سیاق نف دلالت بر عموم میکنه، هر فردی از افراد صلات باید رو به طرف قبله خونده بشه. پس دلیل پنجم دلیل تمامیه، دو تا دلیل اولا فعل جمله ارتکاز متشرع و قاعده اشتراک نافله با فریضه دو جزء گفتیم دلیلای قطعی و قوی نیستن، در حد اقتضا مسئله رو میرسونن، شاید بعضی اینها رو به عنوان یک مؤیدات مطرح بکنن، چون قاعده اشتراک نافله با فریضه یه قاعده روایی نبود، یه ارتکاز متشرعه، یه ارتکاز قطعیه قوی نبود که ما بخوایم بهش 100% اعتماد بکنیم، ممکن بود مقابلش دلیل دیگه ای بیاد، ادله این طرف کار تمام شد. بریم سراغ ادله نظریه بعدی که نظریه عدم اشتراط استقباله، ببینیم اونها دلیلی دارن یا ندارن، به ادله تمسک کردن اونها، اگر ما بعضی از ادلهش رو تمام بدونیم که میدونیم برخلاف آقای خویی و اینها که این ادله رو هیچ کدوم تمام نمیدونن، ما بعضی از این ادله رو تمام میدونیم، وقتی تمام دونستیم باید ببینیم جمع بین این دو تا طایفه رو چجور باید انجام بدیم، آیا به تخصیص و تقلید نسبت به نافله یا اینکه نه راه حل دیگه ای داره. اجمالا اول دلیل رو بخونیم، صحیح زراره محمد بن علی بن حسین به اسناده ان زراره، این روایت رو دیگران به سند اسناد شیخ صدوق به زراره صحیحه تمامه، دیگران مثل مرحوم کلینی هم به سند صحیح آورده، شیخ به سند صحیح آورده، مرحوم کلینی سندشون این آخر سال و سال آوردن، رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابی عن حماد حماد بن عثمان عن حریز حریز بن عبدالله سجستانی عن زراره، این همین روایت که سند کاملا صحیح، کما که سند شیخ صدوق هم به زراره اونم صحیح بود، عن ابی جعفر علیه السلام، این روایت رو هم شیخ صدوق نقل کرده، هم مرحوم کلینی نقل کرده، هم شیخ طوسی، عن ابی جعفر علیه السلام انه قال له استقبل القبلة به وجهك، رو کن به وجهت به طرف قبله، ولا تقلب به وجهك عن القبلة، روت رو از قبله بر نگردون، فتفسد صلاتك، پس نمازت فاسد میشه. فان الله عز وجل یقول لنبیه فی الفریضه. ببینید این شاهد مهمه، استقبل القبله بوجهک. بعد جمله دوم ولا تقلب به وجه کن القبله فتفسد صلاتک، رو تو از طرف قبله بر نگردون نمازت فاسد میشه. این صلات اهمه، منتها توی یه روایت یه دفعه تقیید میزنه این مسئله رو، حساب ظاهر تا حالا اهم بود، اما جمله بعدی جمله سوم تقیید میزنه. ببینید فان الله عز وجل یقول لنبیه فل فریضه، این خیلی مهمه، این خودش یک کاشفی از این که تو اون روایت دلیل ششمی که قبلا خوندیم که یه ادبای فول وجوهکم شد زهت مسوک کرده بودن، اون جمله فول وجه فشد دل مسجد الحرام گفتیم قضیه خالجیه است. خدا به پیغمبرش در باره خصوص نماز فریضه فرمود فول وجه که شد دل مسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، رو کن به طرف مسجد الحرام و هر جا هم که باشید رو کنید همتون به طرف اونجا، به طرف مسجد الحرام. ببینید این آیه شریفه، دو تا آیه انضمام به هم، حضرت اینو در مورد فریضه تطبیق کردن، یعنی امام باقر السلام. یه نکته مهمترم داره، حضرت فرمودن خدا درباره فریضه چنین میگوید، فقط جمله اول رو نخوندن، هم جمله اول رو خوندن هم جمله دوم رو خوندن، یعنی اون فولوا وجوهکم شطره رو به اجمال نگذاشتن، فرمودن خدا درباره خصوص فریضه میفرماید هم فول وجهک شطره المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، کل این دو جمله رو فهمیدن قبل فریضه میفهمن، این شاهد میشه برای اون حرفی که اونا زدن. یعنی تو اون دلیل ششم که ما دیدیم بعضی اومدن گفتن آقا اجمال میشه، مثل محقق همدانی که گفت معلوم نیست خصوص فریضه رو میخواد بده یا مطلق الصلات، اصلا این آیه داره میگه اجمالی نیست، چه جمله اول چه جمله دوم هر دو در مورد مطلق فریضه است، هم دو فقط فریضه است نه مطلق الصلات. چرا؟ یعنی شارع وقتی گفت فولوا وجوهکم شطره دستور داده پیغمبر تو رو کن به طرف مسجد الحرام، کسایی که پشت سر پیغمبر هستین شما هم رو کنید به طرف مسجد الحرام، دمده نماز فریضه فرمیده. حالا نهایتش اینه که اینو شما میاد چیکار میکنید؟ میگید که در مورد خصوص اون نماز فریضه که نبوده چون تحویل قبله بوده، در تمام فریضه ها اینجور شده، طوری نیست، اشکال نداره، اما در مورد فقط فریضه میتونید بگید، هر دو تا جمله در مورد فریضه است. ببینید این روایت ظاهرش اینه که هم جمله اول و هم جمله دوم در مورد فریضه بوده. پس ببینید هم فول وجهک که شطر المسجد الحرام، این هم این قسمت هم ادامه آیه و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، همه اینا درباره فریضه است. این تموم شد. بعد میفهمد و قم منتسبا، یعنی ایستاده نماز رو بخون. فن رسول الله صلی الله علیه و آله قال من لم یقم صلوه فلا صلات له، کسی که ایستاده نماز نخونه فلا صلات له، اصلا این نماز نداره، یعنی اگر ایستاده نماز نخونه اصلا نمازت باطله، فلا صلات له. بعید نیست که اینم در مورد همون فریضه باشه، چون تو نماز نافله میگن میتونی بشین نشسته نماز بخونی. بله بله، اون دلیل خاص داره، پس ظاهرا اینم مشمول اون جمله خدا در مورد فریضه چنین میگم بوده باشه، اما احتمالا این شامل اون نمیشه، چون اون جمله این بود که فان الله عز وجل یقول للنبی فی الفریضه، که این ظاهرش این بود که منظور آیه قرآنی که خدا فرموده، اما این یکی جمله رو خدا دیگه نفرموده که قم منتسبا فان رسول الله، این یه جمعش کلام امام باقر اسلام، یعنی اونی که از خدا نقل کردن در باره فریضه تموم شده رفت، اون آیه قرآن تموم شد، حالا الان امام باقر اسلام در مورد به اصطلاح نماز صحبت میکنن، اما بعید نیست که اینم بگیم منحصر به فریضه است، ولی که ربطی به بحث ما نداره، این یه بحث دیگه ایه، ما الان بحث استقبال رو داریم، این که ایستاده یا نشسته، این الان تو اینجا جمله ایستاده درباره فریضه هست یا نیست، این ربطی دیگه بحث ما نداره، لذا واردش نمیشه. وخشع به بصری که لله عز و جل، اینم ربطی به اون مسئله نداره، خاشع باش. چشمت هم خاشع باشه، ولا ترفع و لسما، چشم خاشع باشه، چشمتو به طرف بالا ننداز. پس چیکار کن؟ ولیه کن هزا عوضه، چشمت جلوی صورتت فی موضع سجوده، به جایگاه سجودت بوده باشه. این معنی خشوع داره، یعنی چشم آدم بالا باشه یا اینکه پایین بوده باشه، پایین که باشه میشه خضوع. هزا اینم هم فهمدن، اینا دیگه کاری به اون جمله قبلی نداره. اون جمله قبلی که مربوط به استقبال بود، هر دوتا جمله منحصر شد در نماز فریضه. این هر دوتا جمله مربوط به نماز فریضه است. پس بنابراین الظاهر ما بعد این دلیل رو خلاصه بگیم، دلالت می کند بر این که در نماز نافله استقبال نداریم، الا این که به این استدلال ایراداتی شده. دو تا ایراد به این مسئله صورت گرفته. این دو تا ایراد از آقای خویی، هر دو رو مطرح میکنیم تا ببینیم جواب ازش چی باید بدیم. صلی الله علیه و سلم.